daha normal olabilir. Ben...
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله العلي لدى الله علي حكيم. بحث در توضیح دعای شریف است، دعای شریف ندبه است. در قسمتی از این دعا ما اظهار ارادت و خضوع و محبت و شیفتگی به ساحت مقدس امام زمان علیه الصلاه و السلام میکنیم. این اظهار شیفتگی عمدتاً با یک اوصافی است نسبت به اون حضرت. گاهی این اوصاف به لحاظ خود وجود مبارک امام زمان سلام است، گاهی این اوصاف به لحاظ انتساب ایشان است با اون خاندانی که مسئله امامت از آن خاندان برخواسته است، که این بیانگر این است که مسئله امامت از یک جایگاه بسیار والایی برخوردار است که باید اون کسانی که به چنین منصبی از جانب خدای متعال میرسند یک قابلیت هایی رو از خودشون اظهار بدانند. بعضی از این انتصابها اوصافی است که به همه ائمه علیهم السلام منطبق میشه در روایات. بعضی از این اوصاف به نوعی مختص امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که در جلسه گذشته عرض کردیم نبع عظیم در روایات که در سوره نبع آمده است که بیانگر قیامت عظمت قیامت است، که واقعی که در پیش داریم یک واقعی بسیار بزرگی است که قرآن کریم گاهی از آن به واقعه تعبیر میکنه، سوره واقعه به همین نامه. سوره نبع هم خبر عظیم، نبع العظیم. نبع عظیم و امیرالمؤمنین علیه السلام منطبق شد که بعد از وجود مبارک اون حضرت اختلاف شدیدی در امت اسلامی پیدا شد برای برحال مسئله امامت اون حضرت. الذی هم فیه مختلفون با معنای بطنی آیه به همون مسئله اختلاف بعد از وجود نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در مسئله امامت و رهبری جامعه اسلامی شکل گرفت، که اون خلافت الهیه در مجرای خودش قرار نگرفت و این مصیبت ها آمده است هنوز در امت اسلامی، که در این جایگاه بر حال چون خلافت امیرالمؤمنین خلافت بلافصل بود که با این خلافت همه مشکلات روحی و معنوی و اجتماعی و دنیایی از بین می رفت، اما خب شیطان نگذاشت، هواهای نفسانی نگذاشت. این اختلاف شکل گرفت، هنوز هم اون اختلاف هست تا انشاءالله روز ظهور امام زمان سلام، که این اختلافات در جامعه با ظهور اون حضرت به استقرار حکومت جهانیش از بین میره، حکومت واحد حاکم میشه، حکومت الهی. در حال یکی دیگر از اوصافی که به امام زمان سلام نسبت میدیم و این صفت از اختصاصات امیرالمؤمنین علیه السلام است، این فرازه عرض میکنیم: ای فرزند کسی که او در ام الکتاب نزد خدا علی برتر، بالا و حکیم و محکم است. خب از کردیم بعضی از این فرازها برگرفته از آیات قرآنیه که این آیات قرآنی گاهی معنای ظاهریش در رابطه با مثلا قیامت یه حقیقتیه، سه صراط مستقیم، منتها ائمه علیهم السلام چون همه این کمالات رو دارن این آیات رو بر خودشون منطبق میکنن که بیانگر این است که ایشان مصداق تام مضمون این آیه است. آیه از جهت بحث ظاهری و تفسیری معنای خودش رو داره، منتها با توجه عمیق‌تر به مفهوم آیه می‌فهمیم که به هر حال این آیه ما رو راهنمایی به واقعیات دیگر هم می‌کنه. علاوه بر اون واقعیت ظاهری مثل نبع عظیم که به قیامت دلالت می‌کنه، به یک واقعیت دیگر هم دلالت می‌کنه. این آیه شریف هم در سوره مبارکه زخرفه که از آیات بسیار بلندیست در معرفی قرآن کریم که خدای متعال در این سوره قرآن شریف رو اینطوری می ستاید که می فرماید که انا انزلنا معنی حالا این انشاءالله آیه رو بخوانیم که ولی بسم الله الرحمن الرحیم ولی کتاب المبین، خدا به کتاب مبین آشکار کننده قسم یاد میکنه که همین قرآن. قرآن اوصاف متعددی داره، گاهی اوصاف مفرد، گاهی اوصاف مرکب القابی است که هر یک از این اوصاف به یک معنایی، به یک حقیقتی از حقایق قرآن اشاره میکنه. خود لفظ کتاب یکی، لفظ مبین دوم. بعد این حال که انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ما این قرآن و این کتاب رو قرآن عربی قرارش دادیم، شاید شما انسانها آن را تعقل بکنید. یعنی یه حقیقتیه که در قالب عربی ریخته شده، چون به هر حال لفظ عربی به نوعی کاملترین به هر حال لغاتی است که خدا آفریده، از جهت لفظ، از جهت تعدد الفاظ در زبان عربی، از جهت اینکه معانی متعدد به لحاظ الفاظ متعدد در عربی هست. یه حرف از جهت تلفظ در زبان‌های دیگر به هر حال یک نواخت تلفظ میشه، در نوشتارم گاهی یک نواخت از جهت اون زبان نوشته بشه و از جهت معنا فرقی نمی‌کنه، اما در عربی این چنین نیست. ز در انگلیسی بها زاد، ز، زین، اینها ظاهرا با یه لفظ گفته میشه، منتها اگه تشخیص بدیم این به کدام دلالت میکنه باید قرینه داشته باشه. اما در عربی ز داریم، زاد داریم، زین داریم، خب هر کدام در هر کلمه ای که بیاد یه معنای خاص خودش رو داره. به هر حال مسائل فصاحت و بلاغت و اینها هم که در جای خودشه، که اون معانی است که در مرکبات الفاظ مثل مترتب میشه. به هر حال قرآن حکم ما عربی قرار دادیم، شاید شما تعقل کنید همین قرآن و انهو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، همین کتاب یه مرتبه دیگری داره که اون مرتبه قابل دسترسی برای هر کسی نیست. اون مرتبه کجا؟ در ام الکتاب، در مادر کتاب، یعنی این کتاب یه جای مادری داره که از اونجا نشأت گرفته، مثل فرزند که از مادر نشأت میگیره مادر رو میگن ام، چون از اونجا نشأت گرفته و در آغوش او برمیگرده. مقصد فرزند مادره، از قصده میاد، اما به معنای قصده در حال مقصوده، به نوعی اون حقیقت مقصود اولیه قرآنه و اون حقیقته که در بعضی آیات ام الکتاب به لوح محفوظ تعبیر شده، یعنی اون مرتبه از هستی از جانب خدای متعال تحقق پیدا کرده که در اون مرتبه از هستی همه کمالات مادون تحقق داره، منطقه با بساطت. لوح محفوظ یک چنین حال مرتبه‌ای رو بیان میکنند اجمالا، انه لقرآن کریم فی لوح محفوظ در یه آیه اون وقت در یه آیه دیگر در سوره واقعه همین رو میفهمد، مکنون انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، در کتاب سلب مهر. اون مرتبه بالای از خلقت که بخواد بیان میکنه که چقدر بالاست، اولا قابل دسترسی به هر کسی نیست، سلب مهره، در یک گنجینه ایست. بله، در حال تو این آیه در سوره زخرف آیه چهارم بیان میکنه که اون مقام خیلی مقام بالا است. لدینا، خدا میخواد نزد ما، لعلیون حکیم، چه اوصاف بلندی برای قرآن بیان میکنه. حتما خیلی بالا علی و حکیم، یعنی محکم و نفوذ ناپذیر. حکیمم عمدتا یکی از معانیش اینه، چیزی که محکمه یعنی نفوذ ناپذیره دیگه، این شیئی که محکم ساخته شده این دیر خراب میشه، آسیب کم میبینه، اما اونی که محکم نیست سسته، در برابر آسیبها آب، باد و امثال اینها آسیبی که داره زودی انفعال از خودش نشون میده، از بین میره. حکیم یعنی یک چنین حقیقتی است که اول صفت خدای متعال، یعنی آنچه را که میداند هیچ چیز نمیتواند در حیطه علم خدای متعال نفوذ کنه، علمش رو به جهل مبدل بکنه. اما علوم ما چون عین واقعیت نیست، واقعیت از ما سرچشمه نگرفته، علوم ما حکیمانه نیست. اما ذات اقدس الهی همه موجودات از او سرچشمه گرفتن، هر کمالی از او سرچشمه گرفته، لذا عین واقعیت او، همه واقعیت در محضر او هستن. بنابراین او جهل نداره که یک کاری انجام بده محکم نباشه بعد علمش قوی بشه، بفهمه آسیب‌های کار رو، مثل ماها که چیزی درست میکنیم، یک کاری انجام میدیم، یه سخنی میگیم، حکیمانه نیست، ببینیم ترمیمش میکنیم، خدا این چنین نیست، حکیمه. الان میخواد که قرآن هم حکیمه، قرآن هم همه ی حقایق رو بیان میکنه به گونه ای که هیچ باطلی در آن راه نداره و هیچ کس هم غیر اون کسانی که خدا بخواهد به آن راه پیدا نمی کنند. اون مقام بالای قرآن، اون مرتبه اعلای قرآن که در سوره واقعه میفرماید چه کسانی میتوانند به آن راه پیدا بکنند. لا یمسه الا المطهرون، باید شخص پاک شده باشه از همه آلودگی های فکری، اخلاقی، معنوی، روحی، عملی، تا از اون حقایق براش پرده برداری بشه. خب در مرحله اول نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام از اون حقایق براشون پرده برداری شده، لذا اونها در رأس مطهرین هستند. آیه تطهیر این رو بیان میکنه، انما یرید الله لیطهر کما رئیس اهل البیت. و انبیا علیهم السلام هم چون به مقام سلام رسیدند، مقام سلام مقام مطهر شدن، مطهر بودن از همه آلودگی های عملی و اخلاقیه، اونا هم به اندازه ظرفیت خودشون به اون کتاب مکنون میتوانن راه پیدا بکنن و خدا متعال بر اونها پرده برداری کرده. منتها این نکته رو عرض بکنم، در کتاب مکنون اونجا چون بسیطه، مرتبه خیلی اعلاست، نزد خداست، خدای متعال بسیط علی الاطلاق، اون چیزی که نزد اوست بسیط است، تجزیه نداره. در اونجا در اون مرتبه، جا که معنا نداره، در اون مرتبه بحث تجزیه تورات، انجیل، صحف، قرآن نیست، همه حقایق اونجاست. اون وقت از اون حقایق وقتی اون حقایق تنزل پیدا می کند، به لحاظ ظرفیت های این عالم در یک ظرف به صورت تورات، در یک ظرف به صورت انجیل، منتها در یک ظرف به طور کامل قرآن، که قرآن همه لوح محفوظ است که در این عالم ظهور پیدا کرده. از ما این معارف رو دقیق درک نمی کنیم، اما به حال ناچاریم یه تحلیلی بکنیم با تفسیر آیه و آیه آیات، یه چنین مطالبی رو ما به دست بیاریم که البته در روایات هم اجمالا از قرآن توصیفات بسیار بالایی شده. خب نتیجه این که ما از این آیات استفاده میکنیم، قرآن دارای عوالمی، اون عالم برترش به گونه ایست که قابل دسترسی به هر کسی و آن نیست. خب تا اینجا خب توصیفی از قرآن بود، اما در روایات آمده این ام الکتاب که لدینا لعلی حکیم امیر المؤمنین علی علیه السلام که فرمود انهو فی ام الکتاب. ظاهر آیه این هو انهو برمیگرده به قرآن، منتها باطنش فرمودن علی علیه السلام، انهو یعنی به علی علیه السلام برمیگرده. این میشود تطبیق، نه تفسیر نیست، تفسیر همین معنای ظاهریشه. قرآن فرمود در یه روایت امام حسین علیه السلام و هو امیر المؤمنین علیه السلام فی ام الکتاب فی قوله عز و جل اهدنا الصراط المستقیم. خب این چی رو به ما میفهمونه؟ این روایات چی رو به ما میفهمونه؟ این رو به ما میفهمونه که امیرالمؤمنین یک وجودی داره که تو این عالم با وجود به حال مادی برای ما ظهور پیدا کرده، منتها یک حقیقت بسیار والایی داره که در عوالم قبل تحقق پیدا کرده، موجود شده، و این وجود در عوالم قبل همه ی حقایق عالم را خدا بهش افاضه کرده و همه ی حقایقی که در کتب آسمانی آمده ظهور حقیقت امیرالمؤمنین علی علیه السلام است، که در اون مرتبه البته وجود حقیقی و اون حقیقت نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام هم هسته که در اون مرتبه تعدد و تکثر نیست. اونجا علی علیه السلام چون یک خصوصیتی تو امت اسلامی دارند به عنوان ام الکتاب معرفی شدن. این نکات رو باید دقت داشته باشیم. لذا از کردیم این تعبیر همونطور که عنوان امیرالمومنین در روایت معمولا مختص علی علیه السلام از اختصاصات، اگرچه امام حسن علیه السلام، امام حسین، همه ائمه واقعیت امیرالمومنین رو دارن، امیر مؤمنان هستن، مثلا این لفظ، این عنوان فرمودن از مختصات علی علیه السلام است. این ام الکتاب هم لدینا لعلی حکیم، این هم از مختصات علی علیه السلامه که بیانگر این است که از یک مرتبه والای وجودی برخوردار است اون حضرت که در حال در این عالم تنزل پیدا کرده، در حال تو این عالم عالم جسمانی قرار گرفته، خدای متعال برای او منصب امامت رو بعد از نبی اکرم صلی الله علیه و آله مقرر کرده. ما اگر با این علی علیه السلام ارتباط داشته باشیم میتوانیم با اون لوح محفوظ ارتباط پیدا بکنیم، با اون ام الکتاب ارتباط برقرار بکنیم. اگر نداشته باشیم نه با این کتاب معارف همین کتاب رو میفهمیم، نه چه رسد به اون معارف والای احوال وجودی. لذا به امام زمان علیه السلام در اینجا خطاب میکنیم یبنا، ای فرزند کسی که او در ام الکتاب نزد خدا علی و حکیم است، که این قسمت از این آیه شریفه گرفته شده. انشاءالله که خدا متعال به حق امیر المؤمنین و حقیقت اون حضرت ما را بیش از پیش با این وجود نورانی و ملکوتی و فوق عرشی بیش از پیش آشنا و مرتبط بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.